اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. در آستانه میلاد با سعادت و با کرامت ثامن الائمه، وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیه و ثنا، و در دهه کرامت قرار داریم. توفیقی شد چند دقیقه کنار حرم کریمه اهل بیت، خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها مصدع شما عزیزان باشیم. من امشب رو یک روایت از امام رضا خدمت شما میخوانم و سعی میکنم این روایت رو با زندگی نامه خود امام رضا توضیح بدم. به هر حال عزیزان من میدانید ائمه ما فرمودن خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیا کنه، زنده کنه، یاد ما رو زنده بدارد. رحم الله عبدا احیا امرنا. بعد خودشون در توضیح این مطلب فرمودن یعنی دور هم بنشینید، حرفای ما، حدیثهای ما رو نقل کنید و قلبهاتون رو با اینها نورانی کنید. یتعلم علومنا و یعلمها الناس. فرمود دانشهای ما و علوم ما رو یاد بگیرید و اونها رو برای مردم نقل کنید. در برخی از روایات داریم حلقه ها و جلساتی که درش می نشینن کلام اهل بیت رو نقل می کنن، اینها حلقه های ذکر و مجلس های بهشتی است. بر همین اساس من این حدیثی که در تحف العقول آمده، تو منابع دیگم هست، از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام که در آستانه میلادش قرار داریم برای شما عرض میکنم و میخوانم. امام رضا فرمودن نشانه های کامل بودن عقل و خرد 10 چیز است. عقل یک انسان کامل نمیشود مگر اینکه 10 صفت درش باشه. من این 10 صفت رو میشمارم، بعضیاشو توضیح میدم، بعضیاشو رد میشه. همینجا اشاره کنم در روایات ما نشانه های زیادی برای عقل ذکر شده. شاید طولانی ترین روایتش اون روایتی باشد که از امام کاظم هست که 75 علامت برای عقل امام کاظم فرموده، 75 علامت برای جهل و نادانی که معروف است به روایت عقل و جهل. بعضی عزیزان هم این روایت رو شرح کردن. یه شرحی از حضرت امام هست در این روایت، یه شرحی از یکی دیگه از عزیزان از سجل. روایات متعددی داریم که علامت برای عقل گفته. از 75 که این روایت تو کافی امام کاظم فرموده تا 10 5 3، اینا با هم منافاتی نداره. این روایات میخواد بگه آدم عاقل باید کارش هم عاقلانه باشه، خردمندانه باشه، اندیشمندانه باشه، باید دنبال کاری باشه که نتیجه داره، اثر داره، و الا صرف عقل داشتن که کافی نیست. خیلی عقل دارن اما قرآن میفرماید تعقل ندارن، اندیشه ندارن، از عقل استفاده نمی کنن. آدم عاقل بین خیر و شر خیر رو انتخاب میکنه. آدم عاقل بین دوتا شر اگه مجبور شه اونی که شرش کمتره قبول میکنه. آدم عاقل بین دوتا خیر اگه گیر کنه اونی که خیرش بیشتره قبول میکنه. آدم عاقل کاسبه. چطور یک کاسب در معامله دنبال سود بیشتره، دنبال ضرر کمتره، دنبال آینده بهتره، جنسی میخره که بیشتر بمانه؟ آدم عاقل کاسبه، یعنی میبینه چی براش بیشتر آخرت سود داره، اثر داره. نقل شده از یه وقتی یه کسی به بهلول گفت، حالا اون داستانایی که منسوب به ایشونه همش هم شاید تو تاریخ نیست، بعضیاش هم همینطوری نقل کردن، ولی خب تکه های جالبی دارد. یه وقتی یه کسی بهش گفت بهلول، بهلول عاقل خردمند، پول زیادی دارم، میخوام سود کنم، چی بخرم؟ گفت که آهن بخر، جای خشک روی خاک خشک نگهش دار، آفتاب نبینه، آب نبینه. آهن نه جویده میشه، نه از بین میره، نه زنگ میزنه اگه آب بهش برسه. خب خوب میخرم. اومد و به پیشنهاد بهلول آهن زیادی خرید، جای خشکی نگه داشت. اتفاقا یه مرتبه قیمت آهن مثل الان که بالا کشیده، یه ساختمانسازی کار مشکلی شده، گران شد، خیلی سود کرد. سال بعد اومد گفت بهلول با این دیوونگیت حرف خوبی زدی، بهلول دیوانه، حالا امسال چی بخرم که سود کنه؟ دید امسال بیادبی کرد، پارسال گفت بهلول عاقل، بهلول خردمند، امسال گفت دیوانه. گفت امسال همه پولاتو برو پیاز بخر، بریز توی زیرزمین نمناک، آبم تا میتونی بریز روش، در زیرزمینم ببند، این پیازا چند برابر میشه، سال بعد میفروشی و یه سود خوبی هم میکنی. بنده خدا هرچی پول داشت پیاز خرید و توی زیرزمین تاریک و نمناک ریخت و آب روش ریخت و درش رو بست و به سال نرسید، چند رو بعد بوی تعفنش بلند شد، آمد در رو باز کردید همه گندیده. ناراحت آمد پیش بهلول، تو گفتی برو پیاز بخر، آب بهش بزن، فلانجا بذار، بی انصاف این که همش از بین رفت. گفت ها، حرف زدن رو یاد بگیر. پارسال گفتی بهلول عاقل چیشی بخرم، من از رو عقلم به جواب دادم. امسال گفتی دیوانه، منم از رو دیوانگی به جواب دادم. از روی بفرمایید که خرد و اندیشه به جواب ندادم. حالا این مثال آهن و پیاز مثال عقل و جهل، واقعا مثال دانایی و نادانی است. خیلی اون روایت امام کاظم زیباست، اونجا می‌فرماید آدم اسرافکار جاهله، آدم معتدل عاقله. یکی یکی میشموره، آدم راستگو عاقله، آدم دروغگو جاهله. صدق نشانه عقله، دروغ نشانه جهله. میخوام عرض کنم روایاتی که داریم راجع به عقل، منظور اینه که آدم خردمند سنگین و سبک میکنه، عقلم غیر از علمه. گاهی کسی عالم هست ولی عاقل نیست، گاهی کسی عالم هست ولی اندیشمند و خردمند و حکیم نیست. پیش پیغمبر وقتی از کسی تعریف میکردن آقا خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، خیلی مثلا اهل عبادته، بلا فاصله میپرسید کیفه عقله، عقلش چطوره؟ میفهمه؟ تشخیص میده؟ و الا نماز عبادت رو خیلی انجام داده. میگفتن یا رسول الله مثلا نه خیلی عقلش زیاد قوی نیست. میفرمود لا ینفعه، پس این عبادت و این نماز و این روزه خیلی به دردش نمیخواد. مگر حدیث نداریم که عبادت به کثرت نماز و روزه نیست؟ گرچه اونم عبادته، بلکه کثرت تفکر، اندیشه است، خرده. مگر نداریم ابوذر خیلی عبادت میکرده؟ عبادت ابوذر چی بوده؟ روایت دارد بیشتر عبادت ابوذر اندیشیدن بوده، عقل بوده، خرد بوده. عزیزان این روایتی که امشب از امام رضا، حالا هر چقدرشو برسم براتون معنا کنم، فرمود عقل انسان کامل نمی شود مگر اینکه 10 صفت و ویژگی درش باشد. روایت در تحف العقول از کتب معتبر و قدیمی ماست، تو منابع دیگه هم هست. عقل انسان، علی ابن موسی رضا می فرماید کامل نمیشه مگر وقتی نگاهش میکنیم 10 صفت داشته باشه. من دوتا با هم میگم که زودتر تمام بشه، وقت منبر کمتر گرفته بشه. چیه اینها؟ الخیر منه معمول و شر منه معمون. اولی و دومیش اینه، آدم عاقل خیرش به مردم میرسه، شرش به کسی نمیرسه. الخیر منه معمول، یعنی هر که میبیندش میگه ها این دستش به خیره، و هر که میبیندش اگه معاملهی میخواد بکنه، دختر ازش میخواد بگیره، خونش میخواد بره، میگه از شر منه معمون، این شرش به کسی نمیرسه، برو باش رفیق شو. این تا حالا کلا سر کسی نذاشت، این تا حالا با کسی خدعه نکرده، این تا حالا با کسی مکر نکرد. صفت اول و دوم انسان عاقل اینه، الخیر منه معمول، همه ازش انتظار خیر دارن، میگن این قصد خیره. و شر منه معمول، شرش هم به کسی معمول، کسی نمیرسه، همه از شرش ایمنن. این عاقل دیگه، آدمی که شر نمیرسونه خیر میرسونه، معلوم عاقله. چرا؟ چون میدونه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که بدونه یه ذره خیر تو قیامت منعکس میشه، یه ذره شر منعکس میشه، شر نمیرسونه و خیر میرسونه. این عاقله. چرا؟ چون میداند خیر رسانی راه باز میکنه تو محشر، اما شر رسانی راه میبنده. این عاقله. چرا؟ چون میداند شر رساندن آدم کور و کر وارد محشر میکنه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین موجودات نزد خدا. این کلام امام رضا از قرآن گرفته شده، چون قرآن میگه شر موجودات اونایی هن که لا یعقلون، نمی اندیشن، فکر نمی کنن، ضرر به دیگران میزنن. پس خیر رسانی و شر نرسانی اولین و دومین علامت انسانهای عاقل است. مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون، کتاب بسیار ارزشمندی است، عیون اخبار الرضا چاپ شده، ترجمه هم شده، داستانی نقل میکند که یک کسی از بلخ، میخوام خیر رسوندن رو بگم براتون، دوست دارم داستان از زندگی امام رضا بگم، ببینید خیر رسانی یعنی چی. یک کسی از بلخ آمد زیارت قبر امام رضا. خب معلومه این قصه مال بیش از 1000 پیشه، چون خود صدوق خیلی قبله، مال قرن پنجمه، چهارم و پنجمه. آمد زیارت قبر امام رضا با یک غلامی از بلخ، اومد زیارت قبر امام رضا، خودش رفت بالای سر شروع کرد زیارت خوندن، غلامش رفت پایین پا شروع کرد زیارت خوندن. میگه این اربابی که با غلامش آمده بود زیارت امام رضا رفت به سجده، غلامش هم رفت به سجده، هر دو هم سجدهشون طولانی شد، شروع کردن تو سجده با خدا مناجات کردن، درد و دل کردن با امام رضا. سر از سجده که برداشت، ارباب اشک رو چشمانش جاری بود، غلام هم سر برداشت اشک از چشمانش جاری بود. اربابه بالا سر امام رضا برگشت به غلام که پایین سر داشت عبادت میکرد و سجده و نماز میکرد، گفت بیا جلو کارت دارم. بفرمایید قربان. گفت یه مرتبه الان تو سجده یه چیزی به دلم افتاد، گویا یکی بهم الهام کرد که یه کنیزی دارم در بلخ آزاد کنم، تورم که غلامم هستی آزاد کنم، جفتتونو به ازدواج هم در بیارم، تو همسر اون خانم بشی، یه باقی هم دارم بهتون وقف کنم، نه تو غلامی کنی، نه اون کنیزی کنه، نه تو مجرد باشی نه اون مجرد باشه، یه باقی هم داشته باشید که زندگیتون رو بچرخوند. میگه حق و حق گریه این غلام بلند شد با ناله و عشق. خب این که خبر بدی نیست، میخوام زن بهت بدم. هر که بگه زن میخوام بهت بدم خوشحال میشه، که خبر بدی نیست. گفت ارباب خدا میداند تو سجده که گریه میکردم گفتم امام رضا من دلم میخواد سر و سامون بگیرم، اون کنیزم میخوام، پولم ندارم، خودت به دل این ارباب من بنداز، زمینه ازدواج منو با این کنیز فراهم کنه، یه چیزی در اختیارم قرار بده، زندگیم بچرخه. همینو میخواستم از امام رضا. سر از سجده بر نداشتن جفتشون مگر این که به دل این انداخت که این کارو انجام بده. خب این ببین، حالا آیون میگن از میت مگه میشه طلب حاجت کرد؟ شما معنای میت و حی رو نمیفهمید. تو شبه های وهابی ها هست، آقا شما چرا از میت طلب حاجت میکنید؟ اولا کسی از قبر طلب حاجت نمیکنه، واسطه است. میگیم شما واسطه شو خدا انجام بده. ثانیاً روح در عالم برزخ، خود بنباد تو فتواهاش و تو نظراتش بنده خواندم، میگه اگر کسی به قبر پیامبر سلام بده، رسول الله روحش بر میگرده به محل قبرش و جواب سلام میده. چطور است که پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله پاسخ سوال میده، اما پاسخ کسی که حاجت داره طلب میگه؟ پیامبر شفاعت میکنه ولی شما حق نداری طلب شفاعت کنی. و چرا دین رو براش حصار ایجاد میکنید؟ متاسفانه این شبهات که وهابیا ای رنگ و لعاب هم این روزا بهش میدن تو سراسر دنیا و مع الاسف تو خود ایرانم این شبهات و این عقایدشون رو مخصوصا تو مناطق مرزنشین خیلی تبلیغ دارن میکنن علیه شیعه، و باید عزیزان ما توجه کنن. ما انقدر غنی هستیم که از این شبهه ها نترسیم، انقدر غنی هستیم که از این شبهه ها خوف نداشته باشیم. منتها جوانای عزیز، من بارها گفتم باید بیان بپرسن این مسائل رو. اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی و انت حیون اندربکه مرزوق. میگه به دلم افتاد این کنیز رو به ازدواج شما در بیارم. این الخیر و منهو معمول، این امام رضاست. داستان دوم، ریان ابن سلس میگه اومدم در خانه امام رضا به معمر، معمرم از اصحاب امام رضاست، معمر ابن خلاط، گفتم اجازه بده من برم آقا رو ببینم. ظاهرن این قصه بعد از ولایت عهدی امام رضاست. گفتم چکار داری با آقا؟ گفت اول میخوام آقا رو زیارت کنم، بعدم شنیدم به اسم آقا سکه زدن، میخوام تبرکی از چند تا از این سکه هایی که مهر امام رضا روشه، چون به اسم امام رضا وقتی آمد ایران و ولایت عهدی رو با اون شرایط پذیرفت یا تحمیل شد به ایشون، سکه زدن، میخوام چند تا سکه و یه پیراهنی هم از ایشون بگیرم تبرکی، پیراهنی که توش نماز خوانده عبادت کرده، میخوام یه پیراهن تبرک و چند تا سکه تبرک از آقا دریافت کنم، پیشم باشه، میخوام برگردم. اینا میمدن از مدینه، از جاهای دیگه ایران دیدن امام رضا خیلی گروه ها. میگه گفتم صبر کن. آمدم داخل منزل، از آقا اجازه گرفتم، آقا فرمودن بگو وارد بشه. وارد شد، روش نشد بگه، همینطور که نشسته بود میگه یه وقت دیدم آقا علی ابن مسرضا یه پیراهنی رو تا کردن داخل یک بقچه ظرفی و 30 درهم هم از سکه هایی که به اسم خودشون بود، 30 تا سکه، فرمودن بیا ریان ابن سلس، اینم اون دو چیزی که میخواستی از ما طلب کنی. معمر ابن خلاط فریاد زد سبحان الله الساعه، سبحان الله الساعه، یعنی سبحان الله همین الان این حرفو به من زد، این بیرون از منزل به من گفت، اما بدون اینکه به زبان براند. این امام رؤوف نیست، این امام منشأ خیر نیست، این امام ان ذکر الخیر تو زیارت جامعه خطاب بش و پدرانش نمیگیم ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله، اگر خیر و خوبی جایی باشه همه شمایید، منشأ خیرید، معدن رحمتید. ببینید شما، یکی از ویژگی‌های آدم عاقل اینه. حتی من بالاتر براتون بگم، در مدینه بنی عباس فرستادن، یعنی هارون الرشید، یک آدم خبیثی رو به خانه های ابو طالب و بنی هاشم حمله کرد به نام جلودی، آتش زد خیلی خانه ها رو، اموال رو غارت کرد، لباس های زن های بنی هاشم و ابو طالب رو برد، خیلی جنایت کرد و خیلی امام رضا رو آزرد. ما راجع به امام رضا بیشتر در دوران مأمون صحبت میکنیم، در صورتی که امام رضا علیه السلام بخش عمده ای از دوران امامتش و دوران بفرمایید که عمرش در زمان هارون الرشید و امین بوده، اواخر عمر در زمان مأمونه. آقا حمله کردن به خاندان امام رضا، اموال بردن، غارت کردن. دیگه برگ روزگار اینطوره، ورق گاهی بر میگردد. این شخص مأمون بعدها بهش غضب کرد، علت همین بود که با امام رضا بیعت نکرد. وقتی امام اومد ایران همه بیعت کردن، مأمون الزام کرد بیعت کنید با امام رضا، این شخص گفت من بیعت نمی کنم، سر باز زد. مأمونم بهش غضب کرد، به خاطر بعضی جرمای دیگه هم که داشت حکم قتلش رو صادر کرد. وقتی اووردن برای کشتن، امام رضا کنار مأمون نشسته بود، آهسته به مأمون فرمودن این آقا رو به من ببخشش، پیر مرده، آخر عمرشه، خانواده داره، درست خطاهایی کرده، به خود ما هم بد کرده، اما به من ببخشش. ببین شما، یک کسی که به خاندانش حمله کرده، لباسهای خانواده ها رو برده، اموال خانواده ها رو غارت کرده، منتها این آدم از بس خبیث بود باورش نمیشد امام رضا یه همچین سفارشی بکنه. به مأمون گفت هر یه خواهشی از شما دارم، همون جلودی گفت هر سفارشی که این آقا میکنه شما عکسش عمل کن. فکر میکرد امام میگه بکشیدش زودتر، از ذهن ببریدش. گفت هر سفارشی که این آقا میکنه، من خواهشم از شما این عکسش رو عمل کنید. مأمون گفت بنده خدا، خب عکسش اینه تو رو بکشیم، چون ایشون داره سفارش بخشش شما رو میکنه، سفارش نادیده گرفتن خطای شما رو میکنه. این حتی برخورد امام با کسی است که او رو آزار داده، اینه که رضا گفتن، همه ائمه خدا ازشون راضی است، همه ائمه رضی الله عنهم و رضوان، اما حتی نسبت به دشمنم الخیر منه معمول. وقتی یونس ابن یعقوب از دنیا رفت، این یه قصه دیگرم بگم که 3-4 تا داستان از امام رضا تو این بخش اول گفته باشم، بقیه روایت رو بخونم. یونس ابن یعقوب تو مدینه از دنیا رفت. عزیزان من، این سیره امام رضاست، یاد بگیریم زندگی اماممون رو. یونس ابن یعقوب از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضا، 3 تا امام و شاگردیشونو کرده. خب دفن جنازه های عراقی، یمنی، غیر حجاز تو بقی ممنوع بود اون زمان، فقط تو بقی اگر کسی از مدینه از دنیا میرفت دفنش میکرده. قبرستان اتباع خارجی به تعبیر امروزی ها، کشورهای دیگهی که توی مدینه زندگی میکردن، اینا رو دیگه تو بقی دفن نمیکردن. مثل این که الان قبرستان ابی طالب در مکه تقریبا همینطوره دیگه، اجازه نمیدن کسی دفن بشه از اتباع خارج. اون زمانم در خود بقی اجازه نداشتن مردم غیر مدینه رو دفن کنن، مگر یک کسی ویژگی داشت، فرماندهی، استانداری، مسئولی، و الا نمیذاشت. یونس ابن یعقوب از دنیا رفت، خانوادهشون دلشون میخواست تو بقی دفن بشه، بالاخره کنار قبر پیغمبر بود، کنار قبر ائمه بود، که بین اصحاب پیغمبر بود، یه امتیازی داشت دفن در اونجا. آقا علی ابن موسی رضا نامه نوشت به سردمداران قبرستان بقی، اونایی که مدیریت اونجا رو داشتن، نوشتن این آقا از اصحاب جدم امام صادق و پدرم موسی بن جعفر است، ایشان رو اجازه بدید در قبرستان بقی دفن شود. مجوز گرفت برای دفنش. شاگردانش هم فرمود تمامتون در تشییع جنازه یونس ابن یعقوب شرکت کنید، چون یونس از شاگردان پدرم بوده، از شاگردان جدم بوده، محب ما اهل بیت بود. یک نفر آدم مورد اعتماد رو هم از شاگردانش که برگزیده ترینشون بود شاید، فرمود تو هم بر بدنش نماز بخوان، هم براش جا تو قبرستان گرفت، هم توصیه کرد شاگردانش در تشییع شرکت کنن، هم در نمازش یه نفر رو گماشت، علی ابن الحسین نامیست از اصحاب امام رضا، میگه آقا به منم فرمود تا 40 روز هر روز میری کنار قبر یونس ابن یعقوب آب میپاشی، قبر رو آب میپاشی و خلاصه حضور در کنار قبر پیدا میکن. این امام، امام رؤوف نیست، امام مهربان نیست، الخیر و من ام معمول نیست. در سجده غلامی خواسته ای داره به دل اربابش میندازه بهش بده، اون شخص به خاندانش حمله میکنه، تقاضای عفو از مأمون براش میکنه و این گونه نسبت به یونس ابن یعقوب لطف و عنایت داره. تمام اموالش رو یک روز عرفه در راه خدا داد، همه اموال، پولی که پیشش بود. انقدر امام انفاق کرد روز عرفه که فضل ابن سهل اعتراض کرد. فضل ابن سهل وزیر مأمونه، گفت آقا چیزی برای خودتون نموند؟ فرمود اتفاقا همه اینایی که دادیم برای ما موند، همه اینایی که دادیم. پیغمبر اکرم می‌فرمود مالی که صدقه دادی و رفت بر تو میماند. یقول ابن آدم مالی مالی و ما لک من مالک الا ما اکلت او لبست او تصدقت. انسان میگه مال من مال من، نه مال تو نیست، مال تو نیست که یا بخوری، خورد دیگه نمیشه برگردونی، یا لباس بپوشی که کهنه میشه از بین میره، یا در راه خدا بدی و الا تو بانک باشه مال تو نیست، میره تو وارث، شب سکته کنی صبح مال وارث، ماشین باشه مال وارث، خونه باشه مال وارث. فرمود تو کوچه های مدینه میرفت این سوره رو میخوند، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. بعد پیغمبر اکرم بر میگشت رو به اصحاب میفرمود یقول ابن آدم مالی مالی و مالک من مالک الا ما اکلت او لبست او تصدق. خوردی پوشیدی مصرف کردی صدقه دادی، این مال توست، چون خوراک و پوشاک رو نمیشه برگردون، صدقم که از اول مال خودت ثبت میشه. این از سیره امام رضا. امام رضا فرمود مؤمن عاقل خردمند کسیست که 10 ویژگی دارد: 1 خیر میرساند، 2 شر نمیرساند، 3 و 4 یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. 3 صفت انسان عاقل که مربوط به اون دوتای قبلیست اینه: کار کم دیگران رو بزرگ میشموره، یکی یه خدمتی بهش کرده همش میگه، یاداوری میکنه، خدمت کم دیگران رو کثیر میدونه، هی مطرح میکنه، خدمت زیاد خودش رو فراموش میکنه و کم میشموره. اگه خودش 10 به یک مهمونی داده میگه چیزی نیست آقا، وظیفه‌مون بود. اما اگه کسی 1 بهش مهمونی داده همش میگه، میگه فلانی ما رو دعوت کرد. من یه جلسه خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله بودیم، جلسه خصوصی بود، یک طلبه از پاکستان آمده بود خدمت ایشون، یه چند نفری تو اون جلسه بودن، خب هر کسی سوالی داشت مطلبی داشت، جلسه دوشنبه های ایشون که غالبا خصوصی است. حالا عرضم اینجاست، اون طلبه پاکستانی یک هدیه‌ای برای آقا آورده بود، یادم نیست چی بود، جانمازی بود، توش یه مهر مخصوصی بود، یه عطری بود، یک شاید وسیله‌ای بود یادم نیست، اینا رو باز کرد خدمت آقا همینطور که تقدیم میکرد. مقام معظم رهبری ساعت مبارکشون در آوردن، فرمودن این ساعت رو هم قبلا تو برای ما فرستادی. من یادم هنوز این ساعت رو هم قبلا تو برای ما فرستادی. حالا کی فرستادم یادم نیست، ولی یاد کردن، فرمودن این ساعت شما رو من هنوز نگه داشتم، شما برای من فرست. خب این یاد کرده از کار خیر دیگران. گاهی بعضی از شخصیت ها بنده دیدم تو سخنرانی های خصوصی تو جلسات خدمت ایشون میفرماید پدر شما چنین بود، ما اگه در تبعید بودیم فلان کار رو برای ما انجام میداد، برای ما فلان چیز میفرست. یعنی از اون دوران در همین جلسه‌ای که رفتن ایران شهر و جاهای دیگه به بعضی از خانواده ها فرمودن شما ما منزلت میامدیم، شما ما رو تحویل گرفتی. این خیلی مهمه که انسان اگه به مسئولیتی رسید، امام چقدر میفرمود حسین فهمیده رهبر من است، این نوجوان 13 ساله، مردم ولی نعمت ما هستند، یاد میکرد سبک ائمه ما بوده. تمام قد پیغمبر خدا جلو پای حلیمه سعدیه بلند میشد میفرمود مادرمه، شیرم داده. فرمود صفت سوم و چهارم انسان عاقل اینه کار خیر دیگران رو اگرم کم باشه زیاد میشمره، هی تعریف میکنه، اما کار خیر خودشو اگرم زیاد باشه کم میشمره. الان متاسفانه این فرهنگ برعکس شده. خدا نکنه یکی کمک کنه آدم به یه جایی برسه، یه وام بگیره، یه قرضی بده، یه دختریش مثلا ازدواج بسته پسرش در بیاره، یه وسیله کمک کنه، هی منتظر آقا من اینو به جایی رسوندم، من به این عنوان دادم، من اینو بردم توی این اداره، من استخدامش کردم، من بهش قرض. آقا اگه برای خدا دادی که گفتن نداره. بلال رو شکنجه میکردن، ابوبکر آمد رد بشه، دید دارن بلال رو شکنجه میکنن، وایساد گفت من پول میدم آزادش میکنم، پول داد بلال رو خرید آزادش کرد. بعدها که جریان سقیفه پیش آمد، توقع ابوبکر این بود که بلال ازش حمایت کنه در مسئله سقیفه و خلافت، توقعش این بود که از او دفاع کنه، او همین کارو نکرد. بلال به امیرالمومنین پشت بکن نیست، اینا کسانی بودن که تا پای خون با امیرالمومنین بیعت کرده بودن، ایستاده بودن، گله کرد گفت بابا تو یکی از من حمایت کن. این چند نفری که دارن مخالفت میکنن، 10-12 نفر صف وایسادن تو سقیفه، ایشون بود، براع بود، سعید ابن عاص بود، چند تا دیگه بودن، مقداد بود، سلمان بود، ابیذر بود. گفت ببین اگه برای خدا منو آزاد کردی نباید گرو کشی کنی، نگه داشتی تو امروز من به رفع تو رأی بدم، اگه برای خدا منو آزاد کردی اصلا نگو، اگرم گرو کشی آزاد کردی که یه روزی بیام ازت دفاع کنم، حاضرم دوباره عبد بشم، حاضرم دوباره به اون غلامی و بردگی برگردم، اما پای روی حق نذارم، ناحق عمل نکنم. خیلی مهمه. آقا برای خدا بود، اگه برای خداست به قول اون بنده خدا رد میشد، بهلول دید مسجد میسازن گفت برای کی میسازی، گفت برای خدا، نصفشه اومد اسم خودشو زد بالاش مسجد بهلول، صبحش گفتن آی فلانی سر اسم خودتو زدی، گفت پس چیکار میخواستی بکنی، گفت میخواستیم اسم خودمونو بزنیم، گفت پس برای خدا نمیساختید، اگه برای خدا بود تو ساختی بزنیدن اسم مشهدی غلام ساخته بزنه میشن مسجد مشهدی حسن، مدرسه فلان. من نمیگم نامگذاری به مسجد به شخص مدرسه اشکالی داره، نه خوبه بعضی دلشون میخواد اسمشون بمانه، اما غرض نشه، هدف نشه. فرمود سومین ویژگی انسان عاقل اینه که این خیر دیگرانه که اگه کم باشه زیاد میبینه، بدی خوبیای خودشو کم میبینه. پنجم، در این روایت نورانی امام رضا علیه السلام امام فرمودن لا یسعم من طلب الحوائج من الله، انسان عاقل از درخواست حاجت پیش خدا خسته نمیشه. یه بار، دو بار، سه بار، 10 سال یه چیز خواست دریافت نکرد، خسته نمیشه، بازم حاجتش رو تلف میکنه. ششم فرمود لا یمل او یمل من طلب العلم، هیچگاه از علم فراگیری ملول و خسته نمیشه. فی دهره، در طول عمرش پا منبر بره، چیز یاد بگیره، کلاس بره، کتاب بخونه، ملول. صفت ششم عاقل اینه، ملول و خسته نمیشه از یادگیری، از طلب علم. بزرگان ما گاهی پای منبر میرفتن، پای کلاس میرفتن، میگفتن یه چیز انسان فرا میگیره. صفت هفتم الفقر الالله احب الی من الغنا، فقر نزد خدا رو از ثروت بیشتر دوست داره. حالا این فقر یا فقر مالی منظوره یا نه فقر مطلق، انتم الفقراء الالله. صفت هشتم فرمود و الظل فی الله احب الی من العز فی عدوه، پیش خدا به ظاهر ذلیل باشه، خار باشه، بهتر از اینه که پیش دشمن عزیز باشه. ندار باشه و با خدا باشه، بهتر از اینه دارا باشه و بی خدا باشه. کوچک بشه، زندان باشه و با خدا باشه، بهتر از اینه که مسئولیت داشته باشه و بی خدا باشه. دشمن او رو تحویل بگیره، نمیخواد اینو. صفت نهم انسان عاقل فرمود الخمول اشها الی من الشهره، انسان عاقل گمنامی رو از شهرت بیشتر میخواد. امام سجاد مخفیانه میرفت حج، گمنام میرفت، میفرمود میخوام خدمت کنم، منو نشناسن. امام صادق گمنام در خانه فقرا شب نان میبرد، نشناسن. امیرالمؤمنین گمنام در خانه فقرا غذا میبرد، گاهی ناسزا به امیرالمؤمنین میگفتن، فکر میکردن ایشون کس دیگه ایست. خود خدا کار رو بزرگ میکنه. فرمود نهمین صفت عاقل اینه که گمنامی رو از شهرت بیشتر میخواد، دنبال مطرح کردن خودش نیست. ثم قال، خب یه مقداری اواخرش رو سریع‌تر گفتیم که وقت گذشت. نه تا صفت امام رضا شمرد. عاقل خیر میرسونه، شر نمیرسونه. عاقل خیر دیگران رو بزرگ میبینه، خیر خودش رو کوچک میبینه. عاقل حاجت فقط پیش خدا میبره. عاقل فقر و نداری پیش خدا رو بهتر از عزت پیش دشمن میخواد. انسان عاقل دنبال گمنامی نیست، گمنامیه، دنبال شهرت نیست. نه تاشو شمرد. بعد فرمود العاشره و ما هی العاشره، اما دهمیش، میدونید دهمیش چیه؟ دهمیش از همه سخت داره. قیل یبن رسول الله و مل عاشره، آقا دهمیش چیه که از همه سخت داره؟ فرمود همه ی حرفا تو یک کلمه جمع. عاقل کسیست که لا یرا احدن الا قال هو خیر منی و اتقا، هر کسی رو میبینه میگه از من بهتره. مگه میشه چنین چیزی؟ بله، در مورد منافق و دشمن و کافر و بیدین و بینماز و اینا نه، ولی رفقا، دوستان، مؤمنا، همسیه ها، برادر، دوست، پدر، مادر. فرمود عاقل کسیست که لا یرا احد، حق نمیبیند کسی رو الا این که میگه از من بهتره، یعنی خودشو از دیگران بهتر نمیداند. بعد خود امام رضا توضیح داد، فرمود دو حالت داره، اینه که میبینه یه آدم خوبیه، خوبی که معلومه، یا آدم به ظاهر بدیه. اگرم به ظاهر بده بگه شاید خیرش باطنیه، شاید شرش ظاهریه، شاید قصد و غرض نداره، خلاصه خودشو برتر از دیگران نمیبیند. برادران عزیز، سروران معظم، خواهران گرامی، این حدیث امشب تابلو بشه پیش ما. ده ویژگی برای خردمند و عاقل. سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام شمرد، که من پوزش میخوام اگر یه قدری طول کشید، میخواستم همه روایت رو نقل کنم. خلاصه روایتم تو یک جمله این است: انسان عاقل دنبال خیر است، دنبال شر نیست. انسان عاقل همیشه کار دیگران رو بزرگ میبیند، خود محور و خود بزرگ بین نیست. خدایا به هممون توفیق عمل عنایت بفرما. روز شنبه متعلق به پیغمبر گرامی اسلام، و مستحب بود و مستحب است سلام پیامبر از راه دور، السلام علیک یا ابوالقاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا رسول الله، به فرزندانت علاقه شدید داشتی، دائما سفارش محبت اهل بیت کردی، فرمودی هر که اهل بیت منو تحویل بگیرد احترام کند خودم شفاعت میکنم. او لحظه های آخری که جان میداد، امام حسن و امام حسین آمدن خودشون انداختن رو بدن رسول الله، امیر المؤمنین آمد حسنین رو برداره، یه دست آورد بالا گردن حسن انداخت، یه دست گردن حسین انداخت، فرمود علی جان بذار اینها باشن رو سینم، اینا محبوب ترین افراد پیش منند، اتزود منهما، از اینها توشه میگیرم، بوی بهشت استجمام میکنم. یا رسول الله، این همه فرزندان تو دوست داشت، هم فاطمه رو، هم امام حسن و هم امام حسین رو، حتی راجع به امام رضا سفارش کردی طبق بعضی از نقلها، اما نبودی ببینید چه کردن با فرزندان، یکی مسموم، یکی گوشه زندان، یکی در به خانش آتش زدن، یکی هم کربلا، بدنش پایمال سم اسبان، نحن رززن صدر بعد از زهری، کاری کردن با حسینت که نزدیکترین افراد انسان دختر و خواهرن دیگه، این دو زود آدم رو میشناسن، تا اومدن قتلگاه هم دختر پرسید هم خواهر پرسید این بدن از کیست؟ آیا بدن بابای من از امتی هازا نش من؟ کاری کردن سینه و پشت حسین از هم شناخته نمیشد، کاری کردن که حتی زینبم با تردید گفت انت اخی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من؟ نیست باورم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به ابی الحسن الرضا علیه السلام، یا الله، خدایا به عظمت سامن الائمه در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، آقای ما، مولای ما، هر کجا هست او را به سلامت بدار، تا ما زنده ایم توفیق درک دولت و حکومتش رو به ما نصیب بفرما. خداوندا مریضهای ما به برکت امام زمان شفا عنایت بفرما. خداوندا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. اموات گذشتگان، اموات از این جمع، علما، مراجع مدفون در حرم، روح ملکوتی امام و دو فرزندش از این جلسه بهرمند بگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و آزادی ما، دولت و ملت ما، رهبر عظیم و شأن ما، سلامت، عزت، طول عمر عنایت بفرما. به مقربان درگاهت، مسلمانان عراق، افغانستان، فلسطین، مسلمانان مظلوم در سراسر دنیا از خطرات، از دست دشمنان رهایی عنایت بفرما. شر جنایتکاران صهیونیست، شر قاصبان امریکا، شر سلفی ها و وهابی ها به خودشون برگردان. به مقربان درگاه جوانهای ما رو مؤمن، متدین، عاقبت به خیر قرار بده. خداوندا چشمهای ما به جمال مولامون حجت ابن الحسن منور بگردان، و عجل اللهم فی فرجه.